که به بررسی وضعیت عملکرد دانشگاه‌ها در سالی که گذشت به ویژه دانشگاه شهید بهشتی می‌پردازه.
حذف و اضافه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو بر یکایک شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو مبارک باشه انشاءالله. در خدمتتون مجموع برنامه های حذف و اضافه رو در خلال این سال براتون خواهیم داشت. بنده محمد حق‌پناهی هستم، استاد دانشگاه علم و صنعت، مجری کارشناس این برنامه. مجموعه برنامه هایی رو که در واقع خدمتتون ارائه میکنیم در خصوص وضعیت عملکرد دانشگاه ها در خلال سالی که گذشت مورد توجه می باشه. این برنامه توجه خاص به دانشگاه شهید بهشتی داره. در خدمت مهمان محترم جناب آقای دکتر صمد حاج جباری معاون دانشجوی این دانشگاه هستیم. به ایشون عرض سلام دارم و تقاضا می کنم که خودشون رو با معرفی به این برنامه نشون بدن.
به نام خدا، بندم آغاز سال نو رو خدمت همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. من صمد حاج جباری هستم، همونجوری که فرمودین معاون دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی خدمتتون هستم اگر که بفرمایید.
آقای دکتر، ضمن تبریک سال نو به شما و خانواده محترم خودتون و دانشگاه معتبر دانشگاه شهید بهشتی، از موقعیت تحصیلاتی شما در چه موقعیتی بوده؟ یه مقدار از خودتون بیشتر توضیح بدید برامون.
خواهش میکنم. بنده خب سال ورودی سال 62 دانشگاه های کشور بودم بعد از بازگشایی دانشگاه ها بعد انقلاب، که به طور مستمر خب دیگه تحصیل رو تو رشته ریاضی محض دنبال کردم و جزو اولین ورودی های دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس بودیم که نهایتاً سال 72-74 فارغ التحصیل شدم و در واقع به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی مشغول شدم در دانشکده علوم ریاضی. در حال حاضرم خدمتتون هستم به عنوان استادیار این دانشگاه در پست معاونت دانشجوی دانشگاه، انجام وظیفه میکنم. حدود 15 سال در حوزه دانشجویی خوب خدمت کردیم به دانشجو، اون کاری که از دستمون برمی اومده به هر حال در طبق اخلاص برای در خدمت رسانی به دانشجویان عزیز کشورمون در دانشگاه شهید بهشتی خدمت این عزیزان بودیم و در حال حاضرم دانشگاه شهید بهشتی خدمتتون بخوام عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز این که در حال حاضر حدود 19,000 دانشجو داره.
بله.
در رشته های مختلف حدود 30 دانشکده و پژوهشکده با بیش از در واقع حدود 900 عضو هیئت علمی و 1700 کارمند که در حال حاضر خدمات رسانی میکنن. خب معاونت های مختلفی در واقع امورات دانشجویان رو تمشیت میکنن تو این دانشگاه که بنده در حوزه دانشجویی امورات مربوط به در واقع اسکان، تغذیه، وام‌های دانشجویی و کلیه در واقع مواردی که به نوعی دانشجوها به عنوان خدماتی نیاز دارن برای تحصیلشون در حوزه ما در واقع اینا مدیریت میشه. در مدیریت‌های مختلف از جمله مدیریت دانشجویی دانشگاه که خب مشخص بحث تغذیه و وام‌ها رو به عهده داره، تو بحث اسکان خب بحث اداره خوابگاه ها رو داریم، بحث بهداشت و درمان دانشگاه که خب این مجموعه در طول شبانه روز معمولا برای دانشجویان توی صحن دانشگاه و دانشجویان خوابگاهی تا ساعت 10 شب هر روز بدون استثناء خدمات رسانی میکنن. پزشکان مستقر داریم توی خوابگاه ها در تا ساعت 10 شب، که بعد از اونم در واقع برنامه ریزی های مختلفی شده که اگر خدایی نکرده مشکلی پیش بیاد، دانشجوها رو با امکاناتی که دانشگاه داره از جمله آمبولانس و اینا به اولین واحد پزشکی و درمانی که بیمارستان طالقانی باشه منتقل میکنیم.
بله.
در حوزه ورزش هم باز در واقع مرکز تربیت بدنی دانشگاه، که باز اونجا ما برای ورزش های همگانی و قهرمانی برنامه ریزی های مختلفی رو انجام میدیم. همکاران ما تو حوزه های معاونت فرهنگی، خب بحث فرهنگ رو دنبال میکنم، و تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و برنامه ریزی های مختلفی که تو اون حوزه لازمه توسط دوستان انجام میشه. تو معاونت های آموزشی و پژوهشی هم که خب به صورت معمول امورات مربوطه مدیریت میشه.
آقای دکتر خیلی ممنون، متشکر از اشاراتی که داشتید. مطمئنن شنوندگان ما تمایل دارن از واقعیت عملکرد آموزشی که در سال 98 این دانشگاه بهش دست یافته بدونن. به تبع دانشگاهی رو دارید صحبت میکنید با یک جمعیت بالغ بر 20,000 نفر با اعضای هیئت علمیتون. خب سطوح مختلف آموزشی شما دارید، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری. هرم تحصیلی چگونه هست و کلن موقعیت بیلان آموزشی رو شما هرچند تو حوزه معاونت دانشجویی هستید چگونه میبینید؟
خدمتتون عرض کنم دانشگاه حدود 50% تعداد، با شاید یکی 2% بالا پایینش رو حالا فاکتور بگیریم، حدود 50% دانشجوشون در بحث تحصیل در واقع کارشناسی ارشد تحصیل میکنن. بعد ما بقیه هم در واقع به تعبیری حدود شاید 6,000 نفر اینا در حوزه کارشناسی و نزدیک 2000 و خورده دانشجو در مقطع دکترا در حال حاضر در حال تحصیل. دانشگاه خب پردیسای مختلفی داره، پردیسای در واقع اصلی که در ولنجک، منطقه ولنجک تهران مستقره، پردیس شهید عباسپور که در منطقه شرق تهران در واقع در اونجا ما قبلن که دانشگاه صنعت آب و برق و اینا بود، خب این الحاق شده در چند ساله به دانشگاه شهید بهشتی که جزو مجموعه دانشگاه شهید بهشتی، اونجا رشته های فنی دانشگاه دانشجوهاشون تحصیل میکنن. در واقع دانشجویانی که به شکل مجازی در واقع دانشگاه یکی از امکانات و دانشجویانی که میپذیره در بخش مجازی هستش که خب اونم مورد توجه.
چند درصد دانشجوی شما مجازی هسته؟
شاید بشه گفت که حدود 10%شون،
حدود 2000
که 10%، بله یه مقدار کمتر، ولی در حدود شاید 8% دانشجویان در بحث مجازی الان مشغول به تحصیلن. من خدمتون بخوام عرض کنم از امکاناتی که دانشگاه شهید بهشتی حدود 5,300-5,400 نفر دانشجوی خوابگاهی داره که برای خودش خوب قابل توجهه که از در واقع نقاط مختلف کشور دانشجویان زبده و در واقع با رتبه ها و تراس‌های بالا دانشگاه شهید بهشتی رو انتخاب میکنن و این 5,300-5,400 دانشجو که در خوابگاه ها مستقرن، باز اینا هم در 22 مجموعه خوابگاهی که در واقع در ساختمان ها و بلوک های خوابگاهی مستقرن که حدود شاید 2500 نفرشون از دختر خانم ها هستن و حدود شاید 3000 نفر هم از آقایون، که خب این مجموعه خدماتی که ما میدیم معمولا بر اساس یه برنامه ریزی و شعاری که حوزه دانشجوی دانشگاه داشته و در واقع ارتقای سطح کیفی خدمات و زندگی دانشجوی، یه شعار در واقع کلیه، با این محوریت ما فعالیت هامون رو دنبال میکنیم توی دانشگاه. هر سال یه برنامه مدونی تو همه مدیریت هایی که اشاره کردم تنظیم میشه و بر اساس اون برنامه ما تا آخر سال رو ابتدای سال مصوب میشه که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و پیش ببریم. در سال در واقع سال گذشته و در واقع ماهای گذشته هر سال ما در این طی 3-4 سال اخیر جزء برنامه‌های اساسیمون بوده که خوابگاه‌هایی رو که و سراهای دانشجویی که در اختیارمونه یکیشو حتما بازسازی اساسی بکنیم. در واقع عمر این سراهای دانشجویی حداقل به میشه گفت که 30 سال پیش برمیگرده و علل قاعده الان ما باید یه بازسازی اساسی رو روش انجام بدیم که جزء برنامه‌های مصوب دانشگاه بوده، همه سالم اجرا شده که خوشبختانه تا امروز که من خدمت شما الان صحبت میکنم از این مجموعه هایی که خدمتون عرض کردم فقط یکیش مونده که اونم انشالله امسال تابستون در واقع در سال تابستون 99 که خدمتون هستیم تا چند ماه دیگه بتونیم اون یه واحد رو هم تعمیرات اساسش انجام بدیم و در واقع کل فضاهای خوابگاهی ما میشه گفت که به روزتر میشه و دانشجویان عزیزی که این دانشگاه رو انتخاب میکنن از این امکانات انشالله بهره ببرن.
آقای دکتر، موقعیت پردیس شهید عباسپور قبل خب وابسته بود به وزارت نیرو و این متصل شد به دانشگاه شهید بهشتی. سیستم آموزشی اونجا کاملا کاربردی بود، علمی کاربردی بود تا اونجایی که من به خاطر دارم. اومدن اون متصل شدن به مجموعه نظام نظری دانشگاه چه تحولی رو در واقع به وجود آوردش؟
من خدمتتون عرض کنم، ببینین اطلاعاتی که بنده تو هیئت رئیسه و نشست‌های مختلف خوب در خدمت دوستان بودیم، این مجموعه وقتی به دانشگاه الحاق شد خب اینجا کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های خیلی موزم و پیشرفته‌ای داره، ارتباط خیلی خوبی با بخش صنعت داشته بحث نیرو و در واقع در سیاست دانشگاه برای این بوده که این ارتباطات کماکان حفظ بشه، این امکانات حتی بروزتر بشه و اون کارهایی که اونجا انجام می‌شده بدون اینکه در واقع تعطیلی درشون ایجاد بشه در واقع بحث‌های فنی با همون شدت و حدت پیگیری بشه. در واقع سیاست اصلی این بوده و هست کماکان به دنبال تقویت این تفکر با توجه به اینکه دانشگاه‌ها به دنبال ارتباط با صنعت هستن، خب اینجا این ارتباط رو داشته و دانشجوهاشون کماکان با همون نگاه در واقع اونجا تحصیل میکنن. خیلی کاربردی هم هستش و دانشجوهای موفقی هم هستن طبیعتاً، کسانی که از
یعنی دغدغه شغل براشون تقریبا وجود نداره.
میشه گفت که همین جوری که شما میفرمایین، یعنی این دانشجویانی که از دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور دانشگاه فارغ التحصیل میشن به لحاظ عملی خب افراد کارورزیده‌ان و به راحتی میتونن در بخشای مرتبطشون جذب کار بشن، که الانم خب نظر دانشگاه بر اینه که با حمایت همه جانبه انشالله اونجا ارتقاء بیش از پیش داشته باشه.
برای سال 99 آیا در چارت تشکیلاتی دانشگاه نگاهی جدید به سیستم آموزشیتون وجود داره؟ دوره‌های جدیدی رو بخواید وارد بشید؟
من باید خدمتتون عرض کنم، ببینین دانشگاه همه ساله در واقع و در تمام لحظات هدفش رو به جلوه و بحثش این که حالا به چه ترتیبی در واقع با چه سیاست اونجا ما پیش بریم و خود دانشگاه شهید بهشتی هم تو رشته‌های مختلف علوم انسانی خب ارتباط با ما مشکلات و معضلات شاید فرهنگی اجتماعی که الان توی بعضن شهر و کشور در واقع شهرهای مختلف کشور وجود داره، خب دانشگاه شهید بهشتی با مجموعه هایی که داره خیلی میتونه به این مجموعه ها کمک کنه، مثل دانشکده های مثلا روانشناسی، دانشگاه ادبیات، جامعه شناسی و امثال هم، خب حقوق، اینا میتونه خیلی از مشکلات رو در سطح جامعه برطرف کنه. الان بحث ارتباط با صنعتی که گفته میشه، خب توی صنعت و توی رشته‌های فنی خیلی راحت تعریف شده هستش که بالاخره به دنبال چی هستیم. ولی تو بحثای علوم انسانی خب قطعا الان خب دانشگاه هدفش اینه که این بحثا رو ببره توی جامعه و کاربردی تر بتونه مشکلات جامعه رو برطرف کنه. طبیعتا اینا توی هیئت رئیسه هم بعضن مطرح شده و پایان نامه هایی که کاربردی باشن، پایان نامه هایی که وصف بشن به اینجور مسائلی که مشکلاتی از جامعه رو بتونن برطرف کنن، خب مورد حمایت ویژه قرار میگیرن. اینا نگاهیه که در واقع تو بحثای علمی پژوهشی دانشگاه همیشه بوده و توی تمامی در واقع جلسات هیئت رئیسه معمولاً مواردی از این دست هر هفته مطرح میشه و تصمیم گیری میشه.
آقای دکتر، حدوداً 10% از ظرفیت نظام دانشگاهی شما در آموزش‌های مجازی هستند.
بله.
بحث ارتقای این الان جزء دستور کار دانشگاه هست؟
قطعاً بله. ببینید، بحث ارتقای زیر ساخت‌ها که خب مطرح بوده، تو همین اتفاقی که شاید در پایان سال 98 و توی مجموعه های دانشگاهی بالاخره مسئله توی کشور به وجود اومده و خب دانشگاه ها مجبور بودن یه چند روزی رو به جهت اینکه برای حفظ سلامت دانشجوهاشون بالاخره حضور دانشجو رو به نوعی محدود شد و دانشجوها برای اینکه سلامتیشون برای ارکانه آموزش عالی مهم بود، خب ما یکی دو هفته رو از دست دادیم در پایان سال. خب دانشگاه شهید بهشتی یکی از مصوباتی که در همون روزهای اولی که در واقع مطرح بود این موضوع مصوب کرد اینه که در واقع آموزش رو تعطیل نکردیم ما توی دانشگاه و خواهشی که و بخشنامه‌ای که صادر شد اینه که اساتید توی دفتر کارشون حضور پیدا میکردن و به شکل مجازی در واقع آموزش ها ارائه میشد که دانشجوها بتونن بهرمند بشن. این جزء مصوبات بود. خب طبیعتا این زیر ساخت هایی که تو همین بحث آموزش مجازی توی دانشگاه بود، این فرصتی هم بود که خب دانشگاه برای ارتقای زیر ساخت ها خب هزینه خوبی انجام داد و زیر ساخت ها رو ارتقا دادن که عملا بتونیم از این بستر هم برای آموزش دانشجو استفاده کنیم. و تو این مدتی که گذشت بالاخره در واقع یکی از بحثایی که مطرح بود همین که دانشگاه از این بستر و از این توان تونست استفاده کنه برای آموزششون.
آقای دکتر، بریم سراغ رشته تخصصی خودتون. چطوره؟
در خدمتتون خب هستم.
دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، موقعیتش الان با چه هرم نیروی دانشجویه؟
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ریاضیش در واقع شامل رشته های مثل در واقع آمار و علوم کامپیوتر و ریاضی، در واقع ما سه تا رشته توی دانشکده ریاضی اولا تجمیع شدن و حضور دارن که گروه های مختلفی رو اونجا ما داریم، خدمات رسانی میکنن و خدمات آموزشی رو. در گذشته خب رشته های فقط ریاضی رو ما جذب کردیم. در حال حاضر هم رشته ریاضی کاربردی در واقع مدیری ما گروه ریاضی کاربردی داریم و ریاضی محض در خود دانشکده ریاضی در گروه ریاضی. بله. بحثای آمار و علوم کامپیوتر به جای خود تو رشته ریاضی محض و ریاضیات کاربردی در هر سه مقطع هم دوره کارشناسی هم ارشد و هم دکترا فعال این دانشکده این گروه ها و هر سال خوب دانشجویان مستعد میان و ما هم خدمتشون هستیم دیگه. طبیعتاً در واقع به لحاظ تعداد من بخوام عرض کنم دانشجویانی که حدود شاید حداقل 350 دانشجو در حال حاضر این گروه ها دارن دانشجو رو تربیت میکنن در سطوح مختلف که خدمتون هستم اگر مورد خاصی مد نظرتون باشه. در واقع ما هم دانشجویان میگم دکترا به هر حال در رشته های مختلف و گرایش های مختلف جبر و گروه های متناهی، جبر جابجایی، آنالیز، سیستم های دینامیکی و غیره. خب تو رشته کاربردی هم باز گرایش های مختلف تحقیق در عملیات تو آنالیز عددی و اینا متخصصین زبده ای داریم که به هر حال ارائه خدمات میکنن.
به سلامتی. خب یه مقدار چون برنامه در ایام نوروز پخش میشه، بریم سراغ به هر حال یک نگاهی شخصی تر به خود شما. آقای دکتر، شما از کدوم قسمت ایران هستید؟
من متولد اردبیل هستم و خب مدتی توی تهرانیم دیگه.
یعنی که ارتباط با اردبیل دارید؟
چرا، بله، رفت آمد داریم، در خدمت شما هستم.
خب یه مقدار در واقع برای دوستان از اونجا بگید.
ببینین اردبیل که خب ما زمانی که اونجا بودیم خب تو دوره دبیرستان بودیم، بعد از دوره دبیرستان که دیگه اومدم من دانشگاه دیگه موندگار شدیم. معمولا توی اردبیل خب رسم و رسوماتی که برای عید مطرح میشه اینه که من همون موقع هم خاطرم میرفتم اردبیل، از شب چهارشنبه سوری دیگه ما مستقر میشدیم، دانشجو هم که بودیم، یعنی جزو فرهنگ نوروز اونجا هستش که از شب چهارشنبه سوری یه سری رسوماتی هستش، معمولا همین رسوماتی که در کل کشور هم هستش، ولی اونجا یه مقدار بیشتر از انواع ترشیجات و انواع در واقع خوردنی های مختلف تو این ایام تهیه میشه. و علل قاعده ما تا خود نوروز که حالا فاصلش ممکنه چند روز باشه، سه روز، چهار روز، پنج روز، معمولا خب همه در حالا هوای تهیه اقلام برای عید هستن و خب دید و بازدیدهای مختلفی که معمولا همه کوچیکترها به دیدار بزرگترهای خانواده میرن و معمولا این رفت آمدها به گونه ای که ما در همون ایام نوروز هر روزش این رفت و آمدها و دید و بازدیدها وجود داره. به هر ترتیب اونجا هم بخشی از کشور عزیزمون هستش که خب الان ما دیگه ممکنه اونجا برامون خیلی عادی شده باشه، یه دریاچه طبیعی خیلی خوبی در وسط شهر اردبیل هستش که خب جاذبه های خاص خودشو داره، سر این اردبیل که خب باز دوباره جاذبه های خاص خودشو داره که به هر حال هموطنای عزیزمون میتونن به خصوص تابستون ها از این فضاهایی که میگن قطعی از بهشت در واقع اون منطقه استفاده کنن.
خب به عنوان یک عضو از دانشکده ریاضی،
بله،
چه نقشه‌ای برای که به هر حال سال 99 دانشکده ریاضی شخص شما فرمودید که در واقع توی مجموعه استادیاری اون دانشگاه هستید؟ بله. چه برنامه‌های شخصی خودتون دارید؟
والا برای بالاخره ارتقای خودمون که طبیعتاً برنامه ریزی داریم که
راحت مقاله مدارک رو توی ریاضی محض که هستید مقاله چاپ بشه.
ببینید رشته هایی که تو ریاضی خب رشته های مختلفی داریم، بعضی از رشته ها رسیده به جایی که مسائل سادش حل شده، به یه جاهای سختش رسیده و خب تو همه دنیا هم روی این مسائل کار میکنن، مسائل باز و اوپنی که تو رشته من روشتم چون کامیتیتیو الجبرا هستش، خب بعضن اونم هومولوژیکال الجبرا و کامیتیتیو الجبرا یه مقدار خب ایده های مختلفی که وجود داره به جاهای نسبتاً سختش رسیدیم، ولی خب به هر حال انشالله جزو برنامه های 99 خودمون قرار دادیم که انشالله بتونیم مدارک ارتقامونو بدیم و بتونیم در واقع به صورت حالا شخصی هم اون کار رو انجام بدیم. ولی خب مسئولیت هایی که بنده داشتم یه مقدار تو حوزه دانشجویی، یه بخشش هم این بوده که طبیعتاً من چون معاون دانشجویی هم میگم خب این وقت من بیشترش برای این 19,000 دانشجوه.
بله، تعداد کمی نیست.
روزایی که دانشجوها معمولا مشکلاتی دارن تو کمیسیون موارد خاص، توی شاید اخذ مشاوره های مختلفی که بعضا مشکل پیدا میکنن، من خب علاقمندم که به این دوستان مشورت هایی بدم، حالا بعضی جاها هم به ضرر خودمونم به لحاظ همین بحث های ارتقا. من به خدمتون عرض کنم که من نفر اول کارشناسی در واقع در سال 66 بودم، یعنی به لحاظ سابقه علمی که خب اون سال ما به عنوان نفر اول دانشگاه شهید بهشتی معرفی شدم و بالاخره لوح و جوایزی هم گرفتیم. در این حال چون رفتیم تو خط خدمات رسانی به دانشجوها، خب یه مقدار دیگه اصلا از خودمون گذشتیم و بیشتر وقتمون رو صرف دانشجوها کردیم که حالا انشالله بتونیم اونو امسال برنامه ریزی کنیم و جبران کنیم. من خدمتون فقط عرض کنم که دانشگاه شهید بهشتی در بحث ارتقای خدماتی که مد نظرش بوده در حوزه معاونت دانشجویی، سیستم به هر حال یکی از نگرانی‌های دانشجوها شاید بحث رستوران‌ها و طبخ غذا و کیفیت غذاها و این چیزا باشه که خب علی‌القاعده تمام سیستم‌های طبخ و تلاشش بر این بوده که انشالله تا پایان تابستان 99 که همین شروع سال تحصیلی جدید باشه به تجهیزات مدرن روز در واقع تجهیز کنه و سیستم رو از حالت سنتی به صنعتی مدرن تبدیل کنه.
ممنون، سپاسگزار از شما که این برنامه رو در کنار شنوندگان بودید. ما از شما ممنون هستیم، متشکریم. شنوندگان عزیزمون، این برنامه در همینجا به پایان رسید. انشاءالله سالی پر از ایامی پر از در واقع شادی رو در بر داشته باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما بزرگواران. امیدوارم که تا اینجا یه روز رو با شادی و نشاط در کنار جمع باصفا صمیمی و دوست داشتنی خانواده‌های خودتون گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه و در همین جمع سعی بکنید که با ما همراه باشید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید و امیدوارم که بپسندید و مورد توجه و عنایتتون هم قرار بگیره. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیارتون هم خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که افق سیاست هست با موضوع معامله قرن در سال 98. دعوت میکنم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید.